فرهنگ و ارشاد اسلامی تشریف فرما بشن تا به من نشیم هم سخنان ایشان با ذکر صلوات این حاضی بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه بزرگواران حاضر در این نشست رو دارم و به روح بزرگ استاد عزیزمون جناب آقای دکتر عماد افروغ درود و سلام میفرستم. من حضورم در این جلسه از دو حیث در واقع برام اهمیت داره. یک، از باب شاگردی که محضر آقای دکتر داشتم و ما سال 81 که دوره دکترامون رو در همین پژوهشگاه تحت مدیریت آقای دکتر گلشنی عزیز و آقای دکتر نجفی شروع کردیم، خب افتخار داشتیم که دانشجوی درس جامعه شناسی سیاسی محضر آقای دکتر افروغ بودیم. خب انصافاً اون چیزی که شنیده بودیم از خصوصیات برجسته اخلاقیشون، سختگیری هاشون، اون نگاه ارتودکس و اصولیشون به مسائل، پرهیز از مصلحت گرایی، مجامله گویی، همه اینها رو در سلوکیشون ما مشاهده میکردیم. نکته دومش هم این که من در این مدت یک سال و نیمی که عهده‌دار خدمتگزاری حوزه فرهنگ و هنر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم، در چهار حوزه آقای دکتر افتخار دادن و همکاری با ما رو پذیرفتن. هم مجدد ما عضویتشون رو در شورای فرهنگ عمومی کشور با مسببه شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم، هم عضو هیئت نظارت بر کتاب ما بودن، هم عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارتخونه بودن و هم عضو مرکز ملی رصد که خب جای موزنی است و وظیفه رصد همه حوزه های مختلف و سنجش حوزه افکار عمومی رو بر عهده داره، یک نهاد هماهنگ کننده بین همه دستگاه های سنجشی کشور. به این دلیل خب ما هم ارتباطاتمون از حدود 20 سال پیش آغاز شده بود و تا آخرین روزها هم این افتخار رو داشتیم که تداوم داشت. من آخرین باری که محضرشون رسیدم منزلشون در همین ایام بیماری بود، به نظرم بهمن ماه بود محضرشون رسیدم. انصافا حال خیلی خوشی داشتن، با وجود اینکه آش خانمم تشریف داشتن، خودشون تمام در واقع کارهایی که یک میزبان برای مهمان انجام میده رو با دقت، با وجود اینکه ماسک داشتن، دستکش دستشون بود، چای می‌ریختن، مرتب پذیرایی و خیلی هم مصر بودن که ما حتما اونجا به هر حال گفتگوهامون ادامه داشته باشه. منم بیشتر ملاحظه داشتم که وقتشون رو نگیریم، ولی خیلی جلسه شیرینی شد. آقای دکتر امامی هم حضور داشتن، گفتن که فلانی بیاد عکس بگیریم با هم و این ماسک و اینا رو هم برداشتند و با هم چند تا عکس هم گرفتیم و خاطراتمون رو هم مرور کردیم. یکی از خاطراتمون برمیگشت به دوره ای که ایشون میخواست داوطلب انتخابات مجلس بشه، مجلس هفتم. دوستان یادشونن آقای دکتر سادات نژاد، آقای دکتر حسینی که هم دوره های ما بودن، آقای دکتر حسنی فر. من به مزاح گفتم آقای دکتر شما مرد مجلس نیست، دا مجلس جنسش خلاصه جنس خاصیه، شما با این سختگیری ها در مجلس دچار مشکل میشید. ایشون خلاصه رفتن و رئیس کمیسیون فرهنگی هم شدن و چند روز بعد از مجلس به من گفتن نه ما اینجا یه تینگ تنگ تشکیل دادیم با آقای مثلا آقای دکتر صبحانی و آقای دکتر توکلی، داریم کار مهم انجام میدیم. یک سال نگذشت که آقای دکتر وسط مجلس سکته کرد. و رفت بیمارستان شهید رجایی بستری شد و ما رفتیم عیادتش. به نظرم با دوست از دوستان باز رفتیم و خلاص همون خاطره رو یادآوری کردیم و ایشون هم پذیرفت که اون پیشبینی اون روز ما شاید خیلی خلاص دور از واقعیت نبوده. من یه نکترم اشاره کنم در مورد آقای دکتر. آقای دکتر یک نمونه واقعی بود به لحاظ اون روحیه انقلابیگری، مطالبه‌گری و پرسشگری. ما در همین جلسات شورای فرهنگی عمومی که ایشون جزو منظم‌ترین اعضا بود، ما هفته صبح هر سه شنبه دو هفته یک بار جلسه داریم، برای یادم نمیاد جلسه ای با حضور داشته باشیم ایشون جلوتر از ما چند دقیقه زودتر دو جلسه حاضر نمی‌شدن. خب با هم بحث استاد شاگردی داشتیم، به هر حال تفاوت دیدگاه‌هایی هم بود. اما یه نکته بسیار مهم در این حوزه وجود داره که من از منظر حاکمیتی میخوام بهش اشاره کنم. آقای دکتر افروغ در واقع این پرچمدار نقد در اون گفتمانی بود. شما دیده بودید ایشون اون جایی که چون خیلی مخالف مصلحت سنجی بود، یادم یه بار پایان‌نامه آقای دکتر حسینی داشتیم اینجا دفاع میکردیم، آقای دکتر نجفی یک عادتی داشتن که این دوستان که پایان‌نامه دکترا دفاع میکردن رو در واقع ازشون این مطالبه داشتن که ناهاری رو همه روز بدن. حالا نمیدونم الان هم ادامه داره یا نه. آقای دکتر حسینی همین ASP ناهار دادن، ما همونجا سر میز ناهار با ایشون همین بحث شدیدی در گره سر این که مثلا این موضوع مصلحت چقدر الان جای حقیقت رو گرفته. و خب ایشون خیلی محکم بحثاشون رو، چون مبتنی بر یک نظام دقیق شناختی خودشون بود و معتقد بودن به اصولی که بهش اعتقاد داشتن، ترک کردن. همونجا هم بابا هم مباحثه کوچیکی داشتیم، ولی ایشون در همه حوزه ها با صراحت نقدش رو مطرح میکرد و این اتهامی که به جمهوری اسلامی زده میشه که تو جمهوری اسلامی کسی تا به انتقاد و نمیدونم مخالفت و نقد و نداره، نوع حضور و کنشگری آقای دکتر افروغ و نوع در واقع این گفتمانی که در نظام تو این حوزه شکل گرفته بود در این الگو خودش رو نشون داد. شما پیام رهبر عزیز انقلاب رو ببینید نسبت به ایشون. خب ایشون نقدشون کاملا یک نقد مبتنی بر یک اصول جدی علمی جامعه شناختی سیاسی بود و مطرح میکردن. هیچ کس هم مسئول از انتقاد آقای دکتر افروغ نبود. اونجایی که میدونستن اشکالی هست با صراحت لحجه خودشون در پرمخاطب ترین تریبون ها مثل تلویزیون مطرح میکردن. خیلی راحت شما مثلا جلسه نمیدونم رأی اعتماد دولت نهم خاطرتون هست ایشون چطور محکم وایساده بودن. یا در مقام آقا وقتی از ایشون یاد میکنه اون صفت انقلابیگری رو برای ایشون قید میکنه، یعنی انقلابیگری به معنی اینکه در مقابل جایی که احساس میکنیم کجی هست، ناراستی هست، نباید حرف زد نیست. یه انقلابی میتونه نسبت به مسائل مختلف با اهمیت‌های گوناگون نسبت به اشخاص در موقعیت‌های مختلف نقد کنه و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی انقدر محبوب باشه که تمامی شخصیت‌های درجه یک نظام از رهبر انقلاب آقای رئیس جمهور اینطور با اخلاص و شیفتگی نسبت به مقام علمی و عملی ایشون یاد کنن. این یک الگوی جدی رفتاری در جمهوری اسلامی ایرانه و آقای دکتر افروغ تا روز آخرش در همه قضایای اجتماعی هم فردی نبود مصلحت سنجی کنه. بیمارم بودن اظهار نظرهاشونو میکردن و ابایی هم نداشتم ممکنه به یکی بر بخوره، یکی خوشش نیاد. و در مسائل مختلف من روزی که داشتم میرفتم زیارتیشون در همین آخرین دیدار، یکی از مدیران ارشد ما به من زنگ زد که فلان داره بیرد از ایشون برای من حلالیت بگیرید. گفتم که چرا؟ ایشون تهیه کننده مشهور سینماست. گفت آره ما یه فیلمی ساخته بودیم، آقای دکتر بی محابا اینه نقد میکرد، ما اومدیم مثلا پاسخهای تند رسانه‌ای دادیم، الان که چند سال گذشته فهمیدم که حق با ایشون بود. از قضا ما اونجا گفتم که ما داشتیم میومدیم، یکی از دوستان تماس گرفت که من از شما حلالیت بگیرم. گفت اصلا من تو ذهنم نیست، چون من کار خودم رو مبتنی بر اون نگاه علمیم انجام دادم. متوجه هم شدم یه حرکت غیر متعارف رسانه‌ای علیه هم شکل گرفت، ولی برام مهم نبود، من کار خودم رو انجام دادم. به هر حال آقای دکتر روح بزرگی داشت. اون چیزی که برای من آموزنده بود این بود که هر چقدر ایشون به این دوره پایان حیات مادیشون نزدیکتر میشد، بهجت درونیشون بیشتر بود. از ویژگی های مؤمنه افرادی نگران در واقع لحظات سکرات موت و عالم قبر و برزخشون هستن که نگران اعمالشون هستن. دکتر چون یک اون پاکیزه زندگی کرده بود، با اشتیاق به دیدار خداوند متعال رفت. من از خداوند متعال در این لحظات نورانی، ساعات پایانی ماه مبارک رمضان برای این دانشمند مؤمن، انقلابی، پاک و پاکیزه، هم نشینی با اولیا و صلحا و شهدا و امام عظیم الشان رو از درگاه الهی مسئلت میکنم. انشاءالله با رفقای شهیدشون محشور بشن و عمری رو در جهاد گذروندن، بدون که یک جا یادآوری کنن از مبارزاتشون در خارج از کشور، از حضورشون در جبهه‌های جنگ. این عنصر پاک و پاکیزه، پاکیزه به دیدار خداوند متعال رفت. ما بیش از این که متأثر از رفتن این دانشمند بزرگ باشیم که واقعا سلمه بزرگی بر جامعه علمی کشور، بیش از اون نگران احوالات خودمون هستیم. زندگی و سیره و سلوک دکتر افروغ بهانه رو برای امثال ما میبنده که چون ما ایشون رو دیدیم، تلمس کردیم، شاگردی کردیم، حتما اندالله توجیهی برای کمکاری و مجامله‌گویی و انجام ندادن تکالیفمون نداریم. انشاءالله خداوند ما رو هم واقف و مأمور به انجام وظایفمون بکنه. این استاد گرانقدر دعاهاشو نسبت به ما و همه مردم ایران انشاءالله اونجا دستشون بازتره، مستجاب بشه و آثار علمی فاخر این مرد بزرگ انشاءالله چراغی فراروی همه دانشجویان و طالبان علم در حوزه علوم اجتماعی کشور باشه و بیش از آن که در یک رشته و گرایش خاص باشه، اون روح علمی و اخلاق حرفه‌ای که دیگه متوقف به گرایش و سلیقه و حوزه خاصی نیست، برای همه، برای اهل علم و غیر اهل علمش درس آموز بود. شادی روح این عزیز تازه در گذشته رحم الله من قرار فاتحه و السلام.
شکیبایی آرزومندیم با ذکر صلوات و فاتحه.